ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا در دوشنبه شب 25 فروردین. آزاده اسدی هستم، این مجله شامگاهی رادیو فرداست و با شما خواهم بود در این برنامه زنده 45 دقیقه‌ای با گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. و مثل همیشه مجله شامگاهی امشب رو هم با خبرها شروع می‌کنیم با همکارم حمید فاطمی که با من در استودیو. سلام می‌کنم به شما.
با سلام بر شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. خبرها رو با گزارش‌های درباره اوکراین آغاز می‌کنیم. به گزارش خبرگزاری آلمان، جدایی طلبان اوکراین نه تنها اولتیماتوم دولت این کشور را برای تخلیه ساختمان‌های دولتی نادیده گرفتند، بلکه صدها تظاهرکننده روز دوشنبه یک ساختمان پلیس را در شهر هورلیفکا تصرف کردند. این شهر در منطقه دونتسک در مرز اوکراین و روسیه قرار دارد. به گزارش خبرگزاری آلمان، همانند الگوی کریمه، افراد مسلح اونیفورم پوش بیش از 10 ساختمان دولتی را در ایالت‌های روس زبان شرق اوکراین اشغال و کسانی را به عنوان شهردار مردمی معرفی کردند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه خود در لوکسامبورگ دارایی‌های 4 نفر دیگر را در ارتباط با سوء استفاده از اموال عمومی در اوکراین مسدود کردند. اسامی این افراد روز سه‌شنبه اعلام خواهد شد. بدین ترتیب شمار کسانی که در ارتباط با وقایع اوکراین مشمول مجازات اتحادیه اروپا شدند به 22 نفر می‌رسد. از سوی دیگر ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا خواستار تحریم بیشتر روسیه شد. وی گفت در مورد دخالت روسیه در اوضاع اوکراین تردیدی وجود ندارد. در همین حال اتحادیه اروپا روز دوشنبه پرداخت کمک مالی به اوکراین را به مبلغ 1 میلیارد یورو رسما تصویب کرد. این مبلغ علاوه بر 610 میلیون یورو کمکی است که اتحادیه اروپا قبلا تصویب کرده بود ولی هنوز پرداخت آن آغاز نشده است. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه همچنین طرح کاهش حقوق و عوارض گمرکی اوکراین را امضا کردند. بدین ترتیب اوکراین از پرداخت سالانه حدود 500 میلیون یورو عوارض گمرکی که به اتحادیه اروپا معاف می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آمریکا نیز روز دوشنبه قرارداد پرداخت وامی 1 میلیارد دلاری به اوکراین را به عنوان بخشی از یک بسته کمک اقتصادی به این کشور امضا کرد. در همین حال الکساندر تورچینوف رئیس جمهور موقت اوکراین روز دوشنبه گفت دولت این کشور با برگزاری رفراندومی سراسری راجع به ساختار اداری کشور مخالفتی ندارد و چنین رفراندومی میتواند همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در 25 ماه مه برابر با 4 خرداد برگزار شود. وی ابراز اطمینان کرد که اکثر مردم اوکراین خواستار کشوری یکپارچه و مستقل هستند. در حالی که رئیس جمهور موقت اوکراین از برگزاری رفراندومی سراسری سخن می‌گوید، جدایی طلبان خواستار رفراندوم محلی هستند. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران از واریز قسط چهارم بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران به حساب بانک مرکزی خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس عراقچی گفت تاکنون همه قسط‌های مربوط به 4 میلیارد و 200 میلیون دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران طبق توافق ژنو به حساب بانک مرکزی واریز شده است. بر اساس این گزارش، با آزاد شدن قسط پنجم در هفته جاری، مجموع دارایی‌های آزاد شده به 2 میلیارد و 650 میلیون دلار خواهد رسید. انفجار بمب در اتوبوسی در نیجریه دست کم 71 کشته و 124 زخمی بر جای گذاشت. این انفجار در ساعات پر رفت آمد صبح دوشنبه در حومه ابوجا پایتخت نیجریه رخ داد. سوءظن مقامات نیجریه متوجه گروه اسلامگرای بوکو حرام است. وزیر اقتصاد ایران خواستار همکاری مالی و فنی بانک جهانی برای اجرای شماری از پروژه‌ها در ایران شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد ایران در دیدار با خانم کریستیان اندرسون معاون بانک جهانی در حاشیه اجلاس بانک جهانی در واشنگتن گفت لازم است بانک جهانی برای اجرای پروژه‌هایی در زمینه‌های محیط زیست، آلودگی هوا، امنیت جاده‌ای و مدیریت بلایای طبیعی کمک‌های فنی به ایران ارائه دهد و هزینه مالی این پروژه‌ها را نیز تأمین کند. وی گفت اولویت دولت حسن روحانی ارتقای همکاری‌ها با مجامع بین‌المللی به خصوص با بانک جهانی است.
خیلی متشکرم از شما. حمید فاطمی بود، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله شامگاهی ماست و اگر امکانش رو دارید حتما سری به سایت ما بزنید، radiofarda.com، آخرین اخبار اوکراین و همینطور آخرین اخبار مربوط به ثبت نام فاز دوم هدفمندی یارانه ها رو از سایت ما دنبال کنید. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، ورود نهادهای نظامی به فرهنگ بعد از تاکیدهای چند باره رهبر جمهوری اسلامی درباره تحول فرهنگی در کشور.
نه، آقای جعفری میخواد یک جبهه گسترده مردمی تشکیل بده که هدف متوجه کردن جامعه و دولت نسبت به خطرهای امنیتی فرهنگ و نفوذ دشمن از طریق فرهنگه.
مرکز آمار ایران اعلام کرده میانگین نرخ بیکاری سال 92 خورشیدی بیش از 10% در کشور بوده.
این شاخص اشتغال رو کمک نخواهد کرد، بیکاری در ایران شدیدتر خواهد شد در سال 1993.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا، حدود نیم ساعت آینده قسمت دیگه از برنامه ادبی نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. با ما بمونید. از اوکراین ناآرام شروع می‌کنیم. نیمی از شهرهای استان دونتسک در شرق اوکراین تحت کنترل شورشیان مسلح در آمده. با گزارش گذشت آخرین ضرب الاجل رئیس جمهور موقت اوکراین که وعده عفو جدایی طلبان در صورت تسلیم داده بود، نیروهای امنیتی اوکراین برای تشکیل اقدامات ضد تروریستی در استان‌های شرقی کشور آماده می‌شوند. کیف مسکو رو به تحریک و سازماندهی شبه نظامیان مسلح تهدید میکنه و مخالفتی با اجرای اصلی ترین مطالبه روسیه نداره. از همکارم بشنویم، آنا رایسکایا در کیف، اوکراین.
اندری دشیتس، کفیل وزارت خارجه اوکراین، دوشنبه با تاکید بر مسئولیت روسیه در سازماندهی و حمایت مالی از جنبش جدایی طلبی در شرق اوکراین گفت روسیه در مذاکره با اوکراین حرفی برای گفتن ندارد و در تلاش است مانع برگزاری مذاکرات شود که برای پنجشنبه آینده در ژنو به حضور دیپلمات‌های ارشد آمریکا و اتحادیه اروپا برنامه‌ریزی شده. وزارت خارجه روسیه در بیانیه هشدار داد اعمال زور برای مقابله با نارامی‌ها در شرق اوکراین مذاکرات آتی را منتفی خواهد کرد. این در حالی است که دوشنبه الکساندر تروچینوف، رئیس جمهور موقت اوکراین، برگزاری همه پرسی درباره نظام سیاسی کشور که مطالبه اصلی روسیه و هوادارانش بود را محتمل دانست. کنستانتین باراوی، تحلیلگر سیاسی روس که این روزها در دنیتسک به سر میبرد، بر این باور است که برای این وعده دیر شده، زیرا امروز با دو گروه معترض روبرو هستیم.
Проводить референдум нужно иметь закон о референдуме. Закон о местном референдуме отменил господин Янукович.
برگزاری همه پرسی‌های محلی باید بر اساس قانون باشد، اما ویکتور یانوکوویچ این قانون را لغو کرد. در اصل تظاهر کنندگان در شرق اوکراین با پافشاری بر برگشت یانوکوویچ و برگزاری همه پرسی محلی دو خواسته متضاد را مطرح می‌کنند. به نظر می‌رسد اکثر این افراد تحت تأثیر رسانه‌های روسی دچار توهم شدند، اما نقش این گروه در نارامی‌ها کمرنگ شده. حرف اول را شورشیان مسلحی می‌زنند که شکی ندارم از اداره اطلاعات روسیه فرمان می‌برند. پوتین باز هم همه را گول زد. در حالی که همه منتظر مداخله ارتش روسیه در اوکراین بودند، او نیروهای تخریب را اعزام کرد. هدف پوتین کنترل کامل بر شرق و جنوب اوکراین، قطع دسترسی این کشور به دریا و ایجاد مسیر زمینی از روسیه به ترانسنیستریای مولداوی است. ما با عملیاتی سازمان یافته سر و کار داریم، نه تظاهرات خودجوش یا جنگ داخلی.
ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهور مخلوع اوکراین، که یک شنبه شب در نشست خبری در روسیه به همراه دادستان کل و وزیر کشور رژیمش ظاهر شد، دولت کیف را به تحریک جنگ داخلی متهم کرد. مسکو دوشنبه بار دیگر استرداد یانوکوویچ و اعضای دولتش که در اوکراین به جرایم متعدد از جمله کشتار جمعی متهم هستند را منتفی دانست. روسیه همچنین اتهام مداخله در اوکراین از جمله تحریک نارامی‌ها در شرق این کشور را رد می‌کند. دوشنبه وزیر خارجه روسیه گفت نه نظامیان و نه ماموران امنیتی روس در اوکراین حضور ندارند. نظران سازمان ملل که در اوکراین مستقرند معتقدند شورشیان مسلح که در دو روز گذشته استان دونیتسک را به آشوب کشیدند، سازمان یافته و تعلیم دیدند، اما درباره ملیتشان اظهار نظر نمی کنند. اما الکسی ماتسوکا، سردبیر پایگاه اینترنتی خبرهای استان دونیتسک، می گوید که او درباره روس بودن رهبران شورشیان تردیدی ندارد.
накопичилось кілька фактів, що підтверджують приналежність до якомусь кляжі до Росії. По-перше, це
سلاحی که فقط در ارتش روسیه استفاده می شود، عدم آشنایی این افراد با محل و از همه مهمتر لهجه و بکارگیری کلمات غیر مرسوم در شرق اوکراین توسط آنها این مسئله را ثابت می کند. بیشک هواداران روسیه در میان ساکنان دانیتسک زیادند و به جرأت می توان گفت نیمی از آنها حامی ساختار فدراتیو هستند، اما اکثریت مطلق مردم مخالف بی‌ثباتی و خشونتند و حامی شورشیان مسلح نیستند. مشکل اصلی دولت کیف این است که نیروهای امنیتی محلی همان آدمهایی هستند که از سوی یانوکوویچ منصوب شدند و از دولت جدید فرمان نمیبرند. فعلا کیف تصمیم گرفته که داوطلبان محلی باید مهمترین عامل مبارزه با تروریست‌ها باشند.
مقام های کیف همچنان برانند که برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در 25 می 4 خرداد امکان پذیر است و به همین دلیل از اعلام وضعیت اضطراری در استانهای شرقی کشور سر باز می‌زنند. شورای عالی امنیت ملی اوکراین اعلام کرد علیه شورشیان مسلح عملیات ضد تروریستی گسترده با مشارکت ارتش انجام خواهد شد، اما تاریخ آغاز این عملیات اعلام نشده. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
از اوکراین برگردیم به ایران و بریم سراغ موضوعی که در یکی دو ماه گذشته موضوع روز بوده در ایران. بعد از ثبت نام سرپرستان خانوارهایی که متقاضی دریافت یارانه نقدی هستند و کد ملیشون به عدد 0-4 ختم میشه، در روزهای گذشته یعنی روز دوشنبه نوبت به سرپرستان خانوارهایی رسید که کد ملی اونها به عدد 5 ختم میشه. ثبت نام از سرپرستان خانوارهای متقاضی دیگه 4 روز دیگه یعنی تا روز جمعه ادامه خواهد داشت. در همین زمینه جزئیات بیشتر رو از فریدون زرنگار بشنویم.
در ششمین روز ثبت نام سرپرستان خانوارهایی که متقاضی دریافت یارانه نقدی هستند، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از مردم خواسته است که با توجه به اینکه تا پایان ثبت نام امکان ویرایش و اصلاح اطلاعات وجود ندارد، در ثبت مشخصات خود دقت کافی کنند. به رغم گذشت 5 روز از آغاز نامنویسی متقاضیان دریافت یارانه، فرایند پر کردن فرم درخواست از طریق اینترنت با مشکلاتی روبروست. نرگس نجفی سخنگوی سازمان هدفمندی یارانها روز دوشنبه به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفت:
برای ثبت نام در این مرحله مبنای ما ثبت نام اینترنتی هست و عدم ثبت نام در اینترنت به منزله انصراف از دریافت یارانه هست. از این جهت هستش که خواهشمون از هموطنان عزیزی که مراجعه میکنن و قصد دارن که ثبت نام برای دریافت یارانه رو داشته باشن این هستش که حتما تا آخرین لحظه انجام ثبت نامشون در اون محلی که مراجعه کردن برای ثبت نام حضور داشته باشن و نقطه نهایی ثبت نام رو ببینن، یعنی بعد از زدن دکمه تایید نهایی اگر این پیغام رو ملاحظه کردن که ثبت نام شما با موفقیت انجام شد، خیالشون راحت باشه که ثبت نامشون نهایی شده.
ثبت نام سرپرستان خانوارها در حالی در جریان است که هنوز هیچ تصمیمی درباره چگونگی پرداخت یارانه به بخش تولید گرفته نشده است. به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، تاکنون 2 روش برای تخصیص یارانه به بخش صنعت پیشنهاد شده است. در روش اول پیشنهاد می شود که کل هزینه‌های انرژی مصرف شده در واحدهای تولیدی به صورت مستقیم به واحدها پرداخت شود، در حالی که در دومین روش همانند فاز اول پرداخت تسهیلات به 25 رشته انرژی بر به صورت پرداخت قبوض از طرف دولت در نظر گرفته شده است. بر اساس قانون بودجه سال جاری 10,000 میلیارد تومان اعتبار از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای بخش‌های صنعت، خدمات، کشاورزی و حمل و نقل در نظر گرفته شده است. پیش از این محمد باقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری هم گفته بود که در فاز دوم اجرای این قانون با توجه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و افزایش هزینه تولید مطابق قانون بودجه امسال 10,000 میلیارد تومان به تولید اختصاص خواهد یافت. پیشبینی ها و گمانه‌زنی ها بر سر میزان افزایش قیمت ها با آغاز اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها همچنان ادامه دارد. به نوشته دنیای اقتصاد، شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد، در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است که اجرای مرحله دوم قانون تأثیری بر نرخ تورم نخواهد داشت و نرخ تورم در سال جاری با اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی در مجموع کمتر از 25% خواهد بود. روزنامه دنیای اقتصاد به نقل از محمد کردبچه که از او به عنوان مرد شماره یک بودجه نویسی کشور یاد می کند می نویسد مشاور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری اثر اصلاحات قیمتی بر تورم را ناچیز می داند. محمد باقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور روز دوشنبه در جلسه نهاد تعاون گفت چی به افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بستگی به میزان دریافت انصراف یارانه‌ها دارد، یعنی هرچی بیشتر انصراف دهند چی به افزایش قیمت‌ها ملایم‌تر خواهد بود. در این میان خبرگزاری مهر روز دوشنبه با اتکا به گفته‌های مقام‌های دولتی نوشت که بهای بنزین و گازوئیل از روز یکشنبه آینده با احتساب عوارض بین 25 تا 29% افزایش خواهد داشت.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید در مورد آخرین اخبار مربوط به ثبت نام سرپرست خانوارهای مختلفی که برای گرفتن یارانه ثبت نام کردن یا با مسائل مشکلات اینترنتی درگیر هستن برای ثبت نام و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها. این موضوع در صفحه فیسبوک ما هم منتشر شده، همین گزارش رو میتونید اونجا هم بخونید. و آدم هایی هستن که مخالف یا موافق ثبت نام یا انصراف از گرفتن یارانه هستند. شما هم به اینها بپیوندید و در صفحه فیسبوک ما بنویسید در مورد فاز دوم هدفمندی یارانه ها چه فکر میکنید.
من یه سؤالی داشتم از این مراجع تقریبی که فتوا میدن که مردم انصراف بدن از یارانه، اگه یه فتوا بدنم که دولت چیزی رو گرون نکنه
دادن یارانه رو محکوم کنم حتی برای قشر ضعیف و روستایی، چرا که در دراز مدت برای اونها هم جواب عکس میده. پیشنهاد من به دولت روحانی اینه که به جای دادن یارانه، بودجه آموزش و پرورش، بهداشت عمومی، حمل و نقل عمومی، مسائل محیط زیستی، کارهای زیربنایی و تولیدی رو دنبال کنه که شامل همه مردم میشه و همه میدونن که بیشترین هزینه رو قشر ضعیف برای موارد بالا داره صرف میکنه.
از تمامی مردم ایران خواهش میکنم یک بار دیگه زنده بودن خودشون رو نشون بدن، نگن بی شخصیتیه. آقای دکتر، آقای مهندس، آقای کارخونه دار، آقای سرمایه دار، همتون برید ثبت نام بکنید برای گرفتن این یارانه، حقتون رو باید بگیرید. شما هم از اون بنزین گرون دارید مصرف میکنید، همگی دارید از اون برق گرون مصرف میکنید، شما چرا جیب این دولت دارید پر میکنید؟ بگیرید حقتون رو باید بگیرید.
خواستم به دولت آقای روحانی بگم به جای این همه کمک‌های بیخود به کشورهای فلسطین و غزه و لبنان، این نه یعنی هی دیگه این یارانه رو قطع کنید، این یارانه چیه که روی ملت میگه قطع کنید؟ این همه کمک بیخود به این کشورهای عربی نکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگر مشکل دارید برای تماس گرفتن با رادیو فردا میشین برای ما اسمس بفرستید به این شماره 20420603874150. این شماره پیامکگیر رادیو فرداست. بعد از تاکیدهای چند باره رهبر جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر به موضوع فرهنگ، اظهارات مقام‌های نظامی درباره ضرورت تحول در اقدامات فرهنگی و ورود نهادهای نظامی به این حوزه افزایش پیدا کرده. در تازه‌ترین مورد محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران به اظهار نظر در این باره پرداخته و گفته دولت خطرات و تهدیدهای فرهنگی دشمن رو حس نمی‌کنه. از بابک غفوری آذر بشنویم.
در ادامه اظهار نظرهای چهره‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی درباره ضرورت توجه به موضوع فرهنگ در سال 93، روز دوشنبه نوبت به عالی رتبه‌ترین مقام نظامی سپاه پاسداران رسید تا در جمع تعدادی از فرماندهان و نیروهای بسیج از ضرورت تحول ساختاری فعالیت‌های بسیج و سپاه در حوزه فرهنگ صحبت کند و بگوید یکی از وظایف سپاه و بسیج درک و انتقال حس خطرات و تهدیدهای فرهنگی دشمن در کشور است. محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز دوشنبه در صحبت‌هایش به طور تلویحی عملکرد مسئولان فرهنگی دولت حسن روحانی را مورد انتقاد قرار داد و گفت امروز خطرات مرتبط با حوزه فرهنگ از سوی جامعه و مسئولان اجرایی کشور حس نمی‌شود. اظهارات آقای جعفری تازه‌ترین نمونه صحبت‌های مقام‌های عالی رتبه نظامی ایران درباره ضرورت اقدام در حوزه فرهنگ است. علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی پیشین وزارت ارشاد ایران، درباره شدت گرفتن این صحبت‌ها درباره لزوم اقدام در حوزه فرهنگ چنین می‌گوید:
بعد از سخنان آقای خامنه‌ای در روز نخست سال نو در مورد اعلام سال جدید به عنوان سال فرهنگ، با توجه به بخشی از صحبت آقای خامنه‌ای که در اون گفته بود که انتظار داره که فعالیت‌های فرهنگی به شکل انقلابی با مدیریت انقلابی صورت بگیره و این جوانانی که در صحنه فعالیت‌های فرهنگی اومدن ازشون حمایت بشه، انتظار می‌رفت که برخی از گروه‌های نزدیک به سپاه یا رهبران تندرو در واقع از این سخنان استفاده بکنن برای اینکه موجی از به اصطلاح فشارهای تازه فرهنگی رو مطرح بکنن. دقیقاً این اون چیزی هست که در صحبت‌های امروز آقای جعفری دیده میشه. یعنی آقای جعفری میگه که در واقع میخواد یک جبهه گسترده مردمی تشکیل بده که هدف این جبهه گسترده مردمی متوجه کردن جامعه و دولت نسبت به خطرهای امنیتی فرهنگ و نفوذ دشمن از طریق فرهنگه.
از زمان توجه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به موضوع فرهنگ در صحبت‌های آغاز سالش، برخی چهره‌های نزدیک به او از ضرورت اقدام جهادی و انقلابی در حوزه فرهنگ صحبت کردند و از جمله محمد علی جعفری نیز در صحبت‌های روز دوشنبه‌اش گفته است مقابله با تهدیدات فرهنگی وقتی صورت می‌گیرد که مردم به گفته او به صورت خودجوش و گسترده وارد عمل شود. علی اصغر رمضان‌پور در تحلیل اقدامات احتمالی جریان‌های مورد حمایت نظامیان در حوزه فرهنگ طی ماه‌های آینده چنین می‌گوید:
بر اساس این تاکید رهبران سپاه به نظر میاد که هدف اونا بیش از این که گفتگو در مورد مسائل فرهنگی یا مطرح کردن یک موضوع یا یک رفتار فرهنگی در رسانه‌ها و یا کتاب‌ها و یا نشریات باشه، آوردن فشار فیزیکی در خیابان و یا در جامعه به طور علنی از طریق آوردن گروه‌های در واقع از جمعیتی که لباس شخصی معمولاً دارن ولی معمولاً توسط بسیج سازمان داده میشن به صحنه در مورد فشار وارد کردن به دولت در مورد موارد خاص هست.
محمد علی جعفری در اظهارات تازه‌اش همچنین از برخی تصمیمات دولت در زمینه اقتصادی نیز انتقاد کرده و از جمله با ابراز تأسف گفته است دولت از پیشنهادها و اقدامات بسیج برای اقتصاد مقاومتی استقبالی نکرده است.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد در مورد آخرین اظهارات فرمانده سپاه پاسداران در مورد فرهنگ و اینکه گفته دولت خطرات و تهدیدهای فرهنگی دشمن رو حس نمی‌کنه.
این صدا صدای رادیو فرداست.
19:23 در تهران مجله شانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. همچنان ما با شما هستیم و امیدواریم شرایطش رو داشته باشید و با ما بمونید. در ادامه بشنویم باز هم یک گزارش اقتصادی رو. مرکز آمار ایران میانگین نرخ بیکاری سال 92 خورشیدی رو بیش از 10% اعلام کرده. این نرخ برای مردان 8.5 و برای زنان 19.5% اعلام شده. این در شرایطی است که به گفته علی طیب نیا وزیر اقتصاد با احتساب 3.5 میلیون بیکار فعلی در ایران تا 2 سال آینده باید در کشور دست کم 8 میلیون فرصت شغلی ایجاد بشه. از آبتین سعد بشنویم.
بر اساس نتایج آمارگیری نیروی کار در سال 92 که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته، میانگین نرخ بیکاری 10% است. این نرخ برای جوانان 15 تا 24 ساله 24% اعلام شده است. بر اساس این آمار، نرخ بیکاری برای مردان 20 و برای زنان بیش از 40% است. این آمارگیری نشان می‌دهد که میانگین نرخ بیکاری مناطق شهری 11.5% و مناطق روستایی 7% ثبت شده است. مرکز آمار ایران اعلام کرده که 44.5% از شاغلان مرد بیش از 49 ساعت در هفته کار می‌کنند، در حالی که این میزان برای زنان شاغل 15.5% است. کامران دادخواه، استاد اقتصاد در بوستون آمریکا، میگوید که امسال نیز نرخ رشد اقتصادی ایران چندان قابل توجه نیست و به این ترتیب نمیتوان به کارآفرینی در سال 93 چندان خوشبین بود.
با توجه به اینکه سال 1391 رشد منفی بوده و سال 1392 هم نمیتونسته خیلی بالا باشه، در سال آینده پیشبینی من نیست که یک رشد مثبت خواهد بود، ولی رشد خیلی پایینی، شاید یکی 2% بیشتر نباشه. ولی البته این شاخص اشتغال رو کمک نخواهد کرد. به نظر من بیکاری در ایران شدیدتر خواهد شد در سال 1393.
بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که بخش خدمات با 47.5% بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. بر اساس نتایج طرح آمارگیری، استان لرستان با 17% دارای بالاترین و استان گلستان با 5.5% کمترین نرخ بیکاری را میان استانهای ایران دارند. در ایران بیکار به کسی گفته می شود که در یک هفته کمتر از یک ساعت کار داشته باشد، یعنی فرد شاغل ماهیانه دست کم باید 4 ساعت کار کند. مرکز آمار ایران پیش از این در دفاع از روش محاسبه نرخ بیکاری اعلام کرده بود اینکه در محاسبه نرخ بیکاری برای نمونه دانشجویان هم جزو شاغلان محسوب می شوند بر اساس تعریف جهانی است. در تعریف سازمان جهانی کار مطرح شده که اگر دانشجویی کار می کند جزو شاغلان باشد و اگر کار نمی کند جزء جمعیت غیر فعال در نظر گرفته می شود، یعنی نه جزو شاغلین و نه جزو بیکاران است. مقامات دولت پیشین اعلام کرده بودند دست کم 7 میلیون فرصت شغلی در نتیجه اقدام های دولت های نهم و دهم در کشور به وجود آمده است. در همین حال علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی پیش از این با زیر سوال بردن این آمار گفته بود که در دو دولت محمود احمدی نژاد در بهترین حالت سالیانه تنها 75 هزار فرصت شغلی در ایران ایجاد شده است. به گفته علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران، باید در 2 سال آینده برای 8.5 میلیون تن کار ایجاد شود.
مرکز آمار ایران گفته که میانگین نرخ بیکاری سال گذشته سال 92 بیش از 10% بوده. آبتین سعد گزارش میداد.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاریم.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد اقتصاد قدرتمند است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
ببینید همون جنگ روانی است.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
بله، این چهارشنبه هم میتونید این برنامه رو بشنوید. اما در ادامه بریم سراغ خبرهای داغ ورزشی با فریبرز غریب.
در فاصله 59 روز مانده به آغاز رقابت‌های جام جهانی برزیل 2014، امروز یک مربی ایرانی به کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران اضافه شد. به نوشته سایت فدراسیون فوتبال، مجید صالح، مربی تیم استقلال و سرمربی سابق تیم سایپا، روز دوشنبه به عنوان دستیار کارلوس کیروش سرمربی تیم فوتبال ایران معرفی و مشغول به کار شد. تیم ملی فوتبال ایران قرار است امشب برای برپایی یک اردوی آمادگی راهی آفریقای جنوبی شود. ایران در جام جهانی برزیل در گروه F در کنار تیم‌های آرژانتین، بوسنی و نیجریه قرار دارد. در ادامه مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا که در شهر مانیل پایتخت فیلیپین در جریان است، روز دوشنبه تیم والیبال متین ورامین نماینده ایران با پیروزی 3-1 مقابل نماینده چین تایپه به مرحله نیمه پایانی صعود کرد. نماینده ایران در مرحله گروهی با کسب 3 برد پی در پی بدون باخت به دور دوم صعود کرده بود. تیم متین ایران در نیمه پایانی به مصاف برنده مسابقه چین و لبنان می رود. کمیته داوران AFC داوران هفته 5 مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا را معرفی کرد که طی آن کیم دونگ جین از کره جنوبی قاضی دیدار روز سه‌شنبه سپاهان با اسد قطر است، ویلیام بنجامین استرالیایی بازی روز سه‌شنبه تراکتورسازی با الاتحاد عربستان را سوت می زند، نواف عبدالله از بحرین داور مسابقه روز چهارشنبه استقلال با الشباب عربستان است و توجمین روی ژاپنی هم دیدار روز چهارشنبه فولاد خوزستان با الجیش قطر را قضاوت خواهد کرد. و در پی پیروزی دو گله تیم فوتبال اتلتیکو مادرید مقابل خطافه که شب گذشته در هفته 33 لالیگای اسپانیا رقم خورد، صدر جدول رده‌بندی دوباره دست به دست شد و اتلتیکو بالاتر از همشهریش رئال مادرید به صدر جدول صعود کرد. در جدول اتلتیکو مادرید با 82، رئال مادرید با 79 و بارسلونا با 78 امتیاز در صدر ایستادند و برای کسب عنوان قهرمانی این فصل رقابت تنگاتنگ و میلیمتری با یکدیگر دارند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
19:30 در تهران. سلام به شمایی که به تازگی به رادیو فردا پیوستید. این مجله شامگاهی رادیو فردا است و ما همچنان با شما هستیم از نیم ساعت گذشته تا این لحظه. حدود 15 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده و مثل همه دوشنبه شب‌ها برنامه ادبی نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. قبل از اون سعی بزنیم به خبرهای تازه با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. به گزارش خبرگزاری‌ها، جدایی طلبان اوکراین نه تنها اولتیماتوم دولت این کشور را برای تخلیه ساختمان‌های دولتی نادیده گرفتند، بلکه صدها تظاهرکننده روز دوشنبه یک ساختمان پلیس را در شهر هولیوکا تصرف کردند. این شهر در منطقه دونیتسک در مرز اوکراین و روسیه قرار دارد. بر اساس گزارش‌ها، افراد مسلح اونیفرم پوش بیش از 10 ساختمان دولتی را در ایالت‌های روس زبان شرق اوکراین اشغال و کسانی را به عنوان شهردار مردمی معرفی کردند. الکساندر تورچینوف رئیس جمهوری موقت اوکراین روز دوشنبه گفت دولت با برگزاری رفراندوم سراسری در مورد ساختار اداری کشور مخالفتی ندارد و چنین همه پرسی می تواند همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در 25 ماه می 4 خرداد برگزار شود. او ابراز اطمینان کرد که اکثر مردم اوکراین خواستار کشوری یک پارچه و مستقل هستند، در حالی که رئیس جمهوری موقت اوکراین از برگزاری رفراندومی سراسری سخن میگوید، جدایی طلبان خواستار رفراندوم محلی هستند. انفجار بمب در اتوبوسی در نیجریه دست کم 71 کشته و 124 زخمی بر جای گذاشت. این انفجار در ساعات پررفت آمد صبح دوشنبه در حومه ابوجا پایتخت نیجریه رخ داد. سوی زن مقام‌های نیجریه متوجه گروه اسلامگرای بوکو حرام است. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران از واریز شدن قسط چهارم بخش دارایی‌های بلوکه شده ایران به حساب بانک مرکزی خبر داده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس عراقچی گفت تاکنون همه قسط‌های مربوط به 4,200,000,000 از دارایی‌های بلوکه شده ایران طبق توافق هسته‌ای ژنو به حساب بانک مرکزی واریز شده است. بر اساس این گزارش، با آزاد شدن قسط پنجم در هفته جاری مجموع دارایی‌های آزاد شده به 2,650,000,000 خواهد رسید. خانواده امیر میرزایی حکمتی، تفنگدار پیشین دریایی آمریکا که در ایران زندانی است، نسبت به آزادی قریب الوقوع او ابراز امیدواری کردند. کریس های، سخنگوی خانواده امیر حکمتی، به خبرگزاری ها گفته است که با توجه به تخفیف اخیر مجازات او از اعدام به 10 سال، خانواده اش امیدوارند که آقای حکمتی به زودی آزاد شود. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع تازه امیر حکمتی، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که طبق قانون، زندانی پس از گذراندن 1/3 از مجازات خود میتواند به صورت مشروط آزاد شود. او افزوده 1/3 مجازات امیر حکمتی در شهریور یا مهر ماه به پایان خواهد رسید. امیر حکمتی 31 ساله، حدود 3 سال پیش هنگامی که برای دیدن مادر بزرگش به ایران رفته بود، به اتهام جاسوسی برای آمریکا دستگیر و محکوم به اعدام شد. دیوان عالی کشور این حکم را نقض کرد و مجازات او اخیراً در محاکمه محرمانه به اتهام همکاری با دولت متخاصم به 10 سال زندان تخفیف یافت. امیر حکمتی در صورت آزادی مشروط خواهد توانست از ایران خارج شود و با پدرش که مبتلا به بیماری سرطان مغز است در آمریکا دیدار کند. اپوزیسیون سوریه تصاویر و ویدیوهای از طریق اینترنت منتشر کرده که به گفته آنها حاکی از کاربرد گاز شیمیایی کلورین توسط رژیم بشار اسد در حمله هفته گذشته به دهکده کفرزجته است. رژیم سوریه و مخالفانش یکدیگر را به استفاده از گاز کلورین در حملات روزهای جمعه و شنبه گذشته متهم می‌کنند که ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. تصاویر منتشر شده کپسول منفجر نشده گاز کلورین را نشان می‌دهد که مشخصات این گاز روی آن به صورت استاندارد نوشته شده. گاز کلورین کاربرد صنعتی هم دارد و در فهرستی که دولت سوریه از سلاح‌های شیمیایی خود ارائه داده درج نشده است.
خیلی ممنونم از تو مینا بهارمس بود و خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی ما در دوشنبه شب. اما این برنامه همچنان هم ادامه داره. برنامه هفتگی رادیو فردا رو میشنوید درباره رویدادهای فرهنگ و ادب اگر با مهرداد قاسمفر همراه بشید و نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید. فراموش نکنید صفحه فیسبوک رادیو فردا رو به جمع ما بپیوندید و همراه بشید با برنامه‌هایی که همکارانم در صفحه فیسبوک پست می‌کنند. همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسمفر هستم و امیدوارم که در این برنامه که هر هفته به مرور حوزه کتاب ایران اختصاص داره با من همراه بمانید. پاییز 1356 در رویدادی بی سابقه در ایران 60 نویسنده و شاعر عضو کانون نویسندگان در باغ انستیتو گوته در تهران گرد آمدند تا 10 شب به یاد ماندنی رو رقم بزنند. هر شب هزاران نفر در این مراسم شرکت کردند و شنونده شعرها و داستانها و سخنرانیهای روشنفکرانی شدند که تندترین مخالفتها رو با نظام سیاسی وقت نشون دادند. حالا کتابی با عنوان بازخوانی ده شب به اهتمام ماندانا زندیان نویسنده و شاعر ساکن لس آنجلس منتشر شده که با برخی از حاضران اون شبها گفتگوهای مفصل کرده. ماندانا زندیان نخستین مهمان این برنامه در سال 1393 خورشیدی است. خیلی خوش آمدین خانم زندیان به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. من قبل از هر چیز میخوام شما بفرمایید که اساساً این ماجرایی که در اون ده شب سال 1356 پاییز 56 پیش آمد اهمیتش چی بود که این انگیزه رو به شما داد که بازگردید به اون شبها؟
بله خواهش میکنم. در واقع میتونم بگم من بیشتر در جستجوی پاسخهایی برای پرسشهایی بودم که خودم با خوندن کتاب ده شب که آقای ناصر مؤذن سال 58 یعنی حدود 2 سال بعد از اینکه اون ده شب شعرخوانی انستیتو گوته اتفاق افتاده بود گرد آوردند رو منتشر کردن در تهران، در ذهن من پرسش‌های پیش آمده بود که من دنبال پاسخ اون پرسش‌ها بودم و واقعا این طرح به این شکل نبود از ابتدا که بخواد یک کتاب بشه. من فکر کردم با چند تن از کسانی که من میشناختم و در اون ده شب سخنرانی کرده بودند مصاحبه‌هایی بکنم برای اینکه یک پاسخ‌هایی پیدا کنم، ولی این طرح گسترده‌تر و گسترده‌تر شد تا اینکه تبدیل شد به کتاب بازخوانی ده شب.
اصلا چرا پرسشی برای شما پیش اومد؟ یعنی منظورم این است که این ده شب چه اهمیتی داشت؟ اهمیت ده شب چی بود واقعا؟
ببینید، افرادی که در ده شب شعر گوته سخنرانی کردن یا شعرخوانی داشتن همه در واقع به نوعی میتونیم بگیم مخالف سیستم حاکم بر اون دوران بودن و مطالبی هم که در ده شب ارائه شده سر تا سر مخالف با ذهنیتی که حاکم بوده از سوی سیستم بر جامعه در اون زمان. همچنان که ده شب شعرخوانی ها پیش میره، سخنرانی ها پیش میره، میبینیم که از شب سوم خیلی مستقیم شروع میشه اعتراض به سیستم. شمس آل احمد در شب سوم سیستم رو فاشیست اعلام میکنه. در شب پنجم آقای باقر مؤمنی رسما به سیستم این نسبت رو میده که با سوء استفاده از باورها و اعتقادات مذهبی مردم هر آنچه رو که میخواد پیش میبره. و بعد هم که آقای سعید سلطانپور که تازه هم از زندان آزاد شده بودند اشعاری که میخونن کاملا با یک محتوای انقلابی و چریکی، اصلا این ده شب رو تبدیل میکنه به تجمعی سیاسی. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که ده شب شعر انستیتو گوته که در مهر 1356 اتفاق افتاده نخستین جرقه هایی بوده که بعداً منجر به انقلاب اسلامی در بهمن سال 57 میشه.
پرسش های محوری شما توی این کتاب دقیقاً چیه؟ یعنی به عبارتی دقیقاً به چه پرسش هایی میخواستید پاسخ بدید با این کتاب؟
من شروع کردم به مطالعه خود مطالب ده شب، چیزهایی که توجه منو جلب کرد چیرگی ذهنیت چپ و ذهنیت اسلامی شاید تقریبا به یک اندازه بر فضای ده شب بود. یعنی تمام سخنران‌ها اصلا طوری صحبت میکنن که مثلا آقای جعفر کوشابادی در شعرش حتی از امام زمان میخواد که با اسب سفید بیاد و کشور رو نجات بده. این برای من خیلی جالب بود که آیا این ذهنیتی که بر 60 نویسنده و شاعری که در اون ده شب سخنرانی کرده بودند، یا شاید درست‌تر باشه بگم بر آنچه که اونجا ارائه دادن چیره بود، آیا میتونست نمادی باشه از ذهنیتی که بر جامعه اون زمان حاکم بود یا دست کم بر جامعه روشنفکری اون زمان حاکم بود؟ دیگر اینکه سخنرانی ها به اندازه های بسیار زیاد ضد غرب بود، یعنی غرب رو مانند اکنون که در داخل ایران از سوی حکومت امپریالیسم اطلاق میشه اینطور اطلاق میکردن. و برای من خیلی جالب بود که ده شب که خودش داره ذهنیت خودش رو اعلام میکنه که داره برای آزادی بیان تلاش میکنه، چطور ممکنه اینقدر ضد غرب باشه که اصلا آزادی بیان یکی از دستاوردهای تمدن غربه به هر جوری که ما نگاه کنیم. نقش کمرنگ خانوم ها در ده شب برای من خیلی عجیب بود. از بین 60 شاعر و نویسنده که صحبت کردن تنها 3 خانوم صحبت کرده بودن یا شعرخوانی داشتن. و فکر میکنم در واقع از همه مهمتر اون چیزی که مد نظر من بود این بود که من این امکان رو داشتم که افرادی رو که اونجا سخنرانی کرده بودن یا شعرخوانی داشتن الان دوباره پیدا کنم و از هر فرد بخوام که بعد از 35 سال یا حدود 36 سال خودش رو بازخوانی کنه. یعنی من پرسش های هر فرد رو از متن سخنرانی خودش در اون دوره بیرون کشیده بودم و از سوی دیگه از اون فرد میخوام که از بیرون از فضا تمام ده شب رو بازخوانی کنه. یعنی یک جور بازنگری از درون و بیرون به یک اتفاقی بود که 36 سال پیش افتاده بود.
به چه پاسخهایی رسیدید؟ یعنی آیا رسیدن به پاسخهای روشن توی این کتاب برای خواننده این کتاب قابل پیش بینی هست؟ یعنی این انتظار رو میتونید بدید بهش که به این پاسخ ها برسه؟
من فکر میکنم میتونه برسه، به این دلیل که طیف پاسخ دهندگان خوشبختانه بسیار زیاده.
شما اگر بخواید خیلی فشرده و خلاصه بگید که پاسخهایی که شما گرفتید چه بودند؟
پاسخهایی که درباره سوالی که مطرح کردم این بود که بله، ذهنیت چپ و ذهنیت اسلامی بر فضای روشنفکری بسیار چیره بود. یک دلیل بزرگش هم همون سانسور بود و در نتیجه ناآگاهی جامعه باعث می‌شد که فکر کنن آنچه که داره سانسور میشه بسیار ارزشمنده. درباره خانوم ها بسیارانی معتقد بودن، از جمله خانم مهشید امیرشاهی، که حضور کمرنگ خانوم ها در ده شب یک بازتابی از حضور کمرنگ خانوم ها در خود کانون نویسندگان بود. البته بعضی ها هم معتقد بودن که خانوم ها زیاد اون موقع فعال نبودن خودشون. درباره مخالفتی که با غرب وجود داشت فکر میکنم باز برمیگرده به پاسخ اول، یعنی فضای جامعه متاسفانه طوری بود که سانسور یک سری ارزش هایی رو که برخلاف ارزش های مورد نظر سیستم حاکم بود به جامعه تحمیل میکرد. یعنی جامعه میپذیرفت هر آنچه که سیستم حاکم و رژیم باهاش موافقه بده و این یکی از مشکلات بزرگی که سانسور در یک جامعه ایجاد میکنه، همچنان که میبینیم در حال حاضر هم در ایران کنونی همچنین چیزی وجود داره. و درباره بازخوانی که هر شب هر فرد از خودش و از کل فضا داشت، من فکر میکنم پاسخها واقعا صادق بود. بسیار از پاسخ دهندگان به پرسش های من در این کتاب معتقدند اگر همین ده شب فقط پوشش کامل داده شده بود و مطالبی که ارائه شده در این ده شب مردم همون موقع میخوندن، خیلی از کسانی که معتقدن روشنفکران رو دنبال کردن در اون دوران به دلیل اینکه اونها روشنفکران بودند، فقط اگر همینها رو میخوندن شاید دنبال نمیکردن.
خب یک سوال محوری هم هست که به نظر میاد بین سوالات شما جایی نداشته و این برای من جای سوال هست، مثلا اینکه شعرخوانی و سخنرانی 60 نویسنده که واقعا بی سابقه بود خودش فی نفسه و نه در گذشته نه پیش از اون به این شکل و کیفیت اتفاق افتاد و نه بعد از اون هرگز در ایران اتفاق افتاد، خود این اتفاق منحصر به فرد و اینکه چطور شکل گرفت یا اصلا چه نیاز اجتماعی بود که در اون شرایط یک بار اجازه داد این اتفاق بیفته و جامعه اینطور استقبال کرد تا شبی گاهی شمرده میشه میگن 15,000 نفر حضور داشتن در این شبها، آیا این در بخشی از کتاب شما بهش پرداخته میشه اساساً؟
بله، این بهش پرداخته میشه به دلیل همین حضور اینکه کسانی که خودشون این شبها رو گرداندن در کتاب توضیح میدن این رو. البته درست میفرمایید، من فراموش کردم اینو بگم، این رو من هم پرسیدم از چند تن. بر این باورن، به ویژه آقای اسماعیل خویی توضیح بسیار کاملی در این باره دادن، یک نیاز دو سویه وجود داشت، هم از طرف کانون نویسندگان برای اینکه بعد از مدتی که اصلاً اجازه فعالیت نداشت و یک فضای باز سیاسی دیده میشد در کشور به خاطر ریاست جمهوری کارتر در آمریکا و به خاطر فشاری که او می آورد که کمی فضای سیاسی درون باز بشه، کانون نویسندگان تصمیم میگیره استفاده کنه و بیاد جایگاه خودش رو تثبیت کنه. از اون طرف به دلیل اینکه واقعا حرف درستی به مردم هم ارائه نشده بود، مردم هم بسیار مشتاق بودند که ببینن نویسندگان یا حالا اعضای کانون نویسندگان واقعا درباره چی دوست دارن صحبت کنن اگر فضای بازی در دسترسشون باشه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با ماندانا زندیان بود درباره کتاب بازخوانی ده شب که به اهتمام او منتشر شده. من مهرداد قاسم پر هستم و بار دیگه سالی سرشار از آرامش و کتاب رو براتون آرزو می‌کنم.